بعثت پیامبر اکرم بیان کردند. دعوت میکنم صحبتهای ایشون رو بشنوید.
عرض کردیم دلیل خاص بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اخراج مردم از ذلت بت‌پرستی و ورود آنها به عزت خداپرستی بود. یکی از راه‌های شناخت خداوند متعال تفکر و اندیشه در قدرت خداست که ما رو با قدرت لایزال الهی آشنا می‌کند. حضرت در ادامه خطبه 147 نهج البلاغه می‌فرماید: فتجلى لهم سبحانه فی کتابه. خداوند متعال در قرآنش برای مردم تجلی کرد، اما من غیر ان یکونوا رأوه، نه این که بتونن مردم خدا رو ببینند، به آن گونه نبود که خداوند دیده شود، نه، به ما اراهم من قدرته، بلکه خداوند متعال در قرآن کریم قدرت نمایی می کند و قدرتش رو برای مردم بازگو می کند. اصلا یکی از راه های شناخت خداوند متعال شناخت قدرت الهی است. خداوند متعال در قرآن کریم قدرت نمایی می کند در جاهای مختلف، از قدرت خودش سخن میگه، گاهی خودش مستقیما به قدرت خودش اشاره میکنه. مثلا در سوره مبارکه واقعه از آیات 59 به بعد، در این آیات میبینیم خداوند متعال اظهار قدرت میکند: افرأیتم ما تمنون، آیا دیدید بچه خودتون رو، فرزند خودتون رو؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، شما خلقش کردی یا ما خلقش کردیم؟ افرأیتم ما تحرسون، آیا به زمین کشاورزیتون مراجعه کردید؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا شما این درخت خرمای به این عظمت رو از یک هسته رشد دادید، بزرگ کردید و این همه خرما به شما میده؟ شما این کارو کردید یا ما این کارو کردیم؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، آیا این آب گوارایی که می نوشید ملاحظه کردید؟ انتم انزلتموه من المزل ام نحن المنزلون، آیا ما برای شما از آسمان براتون فرستادیم یا شما نازل کردید؟ لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، اگر ما اراده کنیم تمام آبهای گوارای دنیا تلخ میشه، نمیتونید استفاده بکنید. همه اینها قدرت نمایی خداست که در قرآن کریم توسط رسول مکرم اسلام برای مردم بازگو شد و همین بیان نعمتها و نمونه ها بود که مردم رو به سمت هدایت آورد. البته افرادی هم بودن که با بیان نعمتها سر به راه نمیشدند. اینجا پیامبر خدا مجبور می شد داستانهای عذاب گذشتگان رو برای مردم بازگو کند. حضرت امیر علیه السلام فرمود: خوفهم من سطوته و کیف محق من محق بالمثلات. پیامبر از عذابهای الهی مردم رو می ترساند و از شیوه های هلاکت و به درک واصل شدن اقوام گذشتهی که به پیامبران ایمان نیاورده بودند برای مردم سخن می گفت که چگونه در نقمتهای الهی زمین گیر شدند. لذا حضرت امیر علیه السلام هشدار می‌دهد: اگر از قرآن حمایت نکردیم، اگر به قرآن عمل نکردیم، به هلاکت می‌افتیم. لا یهلک عنه الا هالک، هر کسی از قرآن فاصله بگیره به هلاکت می‌افته، دوچار بدعت‌ها میشه، دوچار شبهات میشه که ان المبتدعات المشبهات هن المهلکات. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال قرآن رو برای ما قرار داده که اگر رفتیم سراغ قرآن از هر بدعتی در امانیم. لذا فرمود ان فی سلطان الله اسمتا لامرکم. حضرت امیر فرمود اگر در تحت حمایت خدا باشی، در حکومت خدا قرار بگیرید، همه امور شما سر و سامان میگیره. مادامی که اسلام بر شما حاکم باشد، همه زندگی شما در امان است. لذا با اراده تام و بدون اکراه برید از زیر پرچم اسلام قرار بگیرید. اسلامی که رسول مکرم اسلام بنیان گذارش هست که اگر خدای ناخواسته حکومت اسلام رو نپذیرفتید، فرمود به خدا قسم این حکومت اسلام از شما گرفته می شود و معلوم نیست دیگر بار دوباره به شما برگردد. عزیزان من، به عنوان جمله پایانی عرض بکنم، ما امروز نعمت بزرگی به نام اسلام و ولایت داریم. در کشوری زندگی میکنیم که نعمت اسلام اونجا هست، اسلام حاکمه، ولی فقیه که دنبال رو حکومت خدا و پیامبر و اهل بیت است در این کشور حاکمه. این گوشه ای از نعمت اسلام هست که اگر قدردان این نعمت باشیم، خداوند متعال نعمت حقیقی اسلام که ظهور حضرت ولی عصر هست به ما نشون بده. اما اگر خدای ناخواسته این نعمت اسلامی که الان داریم ناسپاسی کردیم، معلوم نیست آینده ما و نسل ما به کجا ختم شود. انشاءالله خدا همه ما رو پیروان حقیقی رسول مکرم اسلام و به عنوان مسلمان حقیقی هم در دنیا و هم در آخرت قرارمون بدهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درباره پیامبر.
خدای تبارک و تعالی آن خدایی است که مبعوث کرده است در بین شما، از خود شما یک رسولی، یک فرستاده، و این فرستاده این چند امر را از طرف خدا باید انجام بده. یتلو علیهم آیات خدا را بر مردم قرائت کند. قرآن آیات الهی است و انگیزه بعثت آوردن این کتاب بزرگ است و تلاوت کردن این کتاب بزرگ و آیه عظیم الهی است. گرچه همه عالم آیات حق تعالی هستند، لیکن قرآن کریم فشرده از تمام خلقت و تمام چیزهایی که در بعثت باید انجام بگیرد.
صلی الله علیک ابن عبد الله محمد رسول الله. صلی الله علیک ابن عبد الله محمد رسول الله. صلی الله علیک ابن عبد الله محمد رسول الله.
دوستان عزیز، از همراهیتون ممنونم و امیدوارم برنامه وصف خورشید براتون مفید بوده باشه و مطالب مناسبی رو برای استفاده در زندگی روزمرتون بیان کرده باشیم. این آخرین برنامه وصف خورشید بود که در ایام مبعث نبی خاتم تقدیم شما عزیزان شد. در پناه حضرت حق باشید و زندگیتون مرضی خدا و رسول خدا. يا علي مدد،
هذا محمد طه الممجد، هذا حبيبي سر المجيب، عليه صلي يا متجلي.
الله الله يا رسول الله، الله الله يا رسول الله، يا أيها المختار من خير الورى. صلى الله عليك ابن عبد الله محمد رسول الله. صلى الله عليك ابن عبد الله محمد رسول الله.
عصر جمعه شما عزیزان به خیر باشه. دوستان خوبم، ممنون هستم از همراهی تک تک شما خوبان. برنامه وصف خورشید بود، شنیدید، با موضوع فضایل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام. امیدوارم که مورد استفادهتون واقع شده باشه. تا پایان این نوبت با دو برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه زیارت با موضوع فلسفه، آثار و آداب زیارت تا لحظات دیگر تقدیم شما عزیزان میشه. و آخرین برنامه نوبت برنامه عصرانه هست که به صورت زنده توسط همکاران خوبم در این برنامه تقدیم شما عزیزان میشه. عرض کنم خدمتون که لحظه غروب آفتاب امروز به افق شهر مقدس قم 19:30 دقیقه و لحظه آسمانی اذان مغرب 19:48 دقیقه هستش. دوستان خوبم، با ما تماس بگیرید از طریق خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 3553. منتظر هستیم که نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان و همراهیتون رو بیشتر لمس کنیم، صدای زیبای شما عزیزان رو بشنویم و پیامک های خوبتون رو قرائت کنیم و از همراهی شما عزیزان لذت ببریم. در ادامه مجموع برنامه های بخش سوم، همونطوری که عرض کردم، برنامه زیارت آماده پخش هست. با اعلام ساعت 7:10 دعوت میکنم از پخش شبکه رادیوی معارف این برنامه رو بشنویم.
السلام علیک یا رسول الله،
السلام علی آل یاسین،
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله.
زیارت.
اشهد انک قد اقمت السلام وآتيت الزكاة فأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش مهرآفرین، همون که نعمتهای بیشمارش به ویژه نعمت عظیم رسالت و امامت را بر بندگان ارزانی داشت. درود فراوان بر آخرین فرستاده الهی حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوارش و سلام به شما ارادتمندان اهل بیت. امیدواریم جانهایتان سرشار از عشق الهی و محبت پیشوایان معصوم علیهم السلام باشد. با آخرین برنامه از مجموعه زیارت در خدمتتانیم. در این مجال هم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی را در ادامه بحث از آداب زیارت می شنویم و در خلال برنامه یکی از سلاله های پاک معصومین علیهم السلام را که در کشورمان مدفونن معرفی می کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام على روضة حل فيها إمام يباهي به الملك والدين، إمام يباهي به الملك والدين.
عزیزان، یکی از آداب زیارت حرمت نهادن و تکریم مکانهای مقدس و حرمهای مطهر است که خداوند متعال بر اساس آیه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه به آنها اذن رفعت بخشیده و آنها را بلند مرتبه گردانیده است. لذا اعمالی که باعث تعظیم و ترفیع آن مکانهای مقدس می شود کارهای مورد رضای خداوند متعال است. اگر انسان با گفتار و رفتارش حرمت حرمهای مطهر را رعایت نکند و سبب وحن این مکانهای مقدس گردد، قطعاً از درگاه ایزدی طرد خواهد گشت. از این رو همه اموری که مایه تعظیم این شعائر رسمی دین یعنی زیارت اولیای الهی گردد، قطعاً از مصادیق بارز آیه و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب است که تعظیم شعائر الهی را موجب تقوا و کرامت انسانی می داند. لذا رعایت حریم این مکانهای مقدس و نیز توجه به رفتار و کردار در سیر تکاملی زائر در پیشگاه خداوند کاملا مؤثر است.
اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاری، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاری، اگرچه زائری دل خسته هستیم
کنار تربت پاکان بهاری. اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم.
گرامیان، از آداب دیگر زیارت، زیارت وداع است. از آنجا که زائر با قصدی جدی و انگیزه راسخ به زیارت معصومین علیهم السلام و اولیای الهی اقدام کرده، شایسته است تا زمانی که در آن مکان مقدس حاضر است مکرر و به دفعات به زیارت بپردازد، که این تکرار زیارت مستحب و از آداب زیارت است. از این رو تا زمانی که در آن شهر یا محل زیارتی قصد اقامت دارد، وداع با حرم و صاحب آن لازم نیست. اما هنگام خروج از آن دیار، ادب زیارت اقتضا می کند که وداع کند و آنچه را هنگام وداع مستحب است بگوید. باید دانست که زیارت وداع و دعاهای وارد در آن دارای ویژگی های معنوی خاصی است. زیرا هنگام وداع زائر با دلی شکسته و چشمی گریان با جدیت و با انگیزه دوچندان التماس می کند که ضمن برآورده شدن دعاهایش توفیق زیارت مجدد نصیب وی گردد و این زیارت او آخرین زیارت نباشد.
به شوق قبله دل بی قرار می گردیم، امیدوار به احسان یار می گردیم، به شوق قبله دل بی قرار می گردیم، امیدوار به احسان یار می گردیم، زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار می گردیم، زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار می گردیم، کنار تربت پاکان بهار می گردیم، کنار تربت پاکان بهار می گردیم.
همراهان ارجمند، در این بخش از برنامه زیارت سخنان کارشناس محترم استاد محدثی درباره آداب زیارت آماده پخش است که با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی این برنامه. فکر میکنم آخرین برنامه باشه که در خدمت شما هستیم پیرامون بحث زیارت و آداب آن. زیارت حرم ها مثل زیارت افراد در حال حیاتشون آدابی داره. در آغاز ورود و بدو دیدار یک سری آداب هست، در هنگام دیدار و ملاقات و انجام زیارت آداب خاصیه، هنگامی هم که یک زائر یا یک مهمان میخواد خداحافظی کنه آداب خاصی رو باید رعایت بکنه. بحث امروز ما به قسمت اخیر مربوط میشه، یعنی آداب وداع. یک نکته این هست که آن شوق و اشتیاق و کشش و جاذبه‌ای که زائر رو به حرم میکشونه باید به عنوان یک گوهر نفیس به صورت یک مغناطیس جاذبه دار تداوم داشته باشه. در مدت زمان فاصله و دوری شوق زیارت هست که زائر رو به حرم ها میکشونه، چنان نشه که پس از زیارت وجود گرم و پرشور زائر سرد و بیروح بشه و اون آتش اشتیاق خاموش بشه، مثل عاشقان مشتاق و مهجوری که تا در هجران هستند در سوز و گداز و التهاب هستند، وقتی به وصال میرسند آرام میشن و شورشون کاسته میشه. مهم اینه که این اشتیاق رو با هر شیوهی و با هر برنامهی و با هر حسی که بتوانیم این رو حفظش کنیم. مثلا گاهی زیاد طول دادن زدگی میاره، البته زمینها و اشخاص مختلفه، بعضی ها تحمل و ظرفیتشون یک ربع نیم ساعت زیارته و بعضی ها 3 ساعت هم در حرم باشن همچنان مشتاقانه خواستار ادامه این زیارت هستن. این نکته ظریفی است که باید بهش توجه کرد. مرحوم شهید اول در آداب زیارت میگوید که از جمله آداب تعجیل کردن در بیرون رفتن است، در وقتی که درک کرد حظ خود را از زیارت، برای مزید تعظیم و احترام و شدت شوق به رجوع. در توصیه شهید ببینیم دو نکته وجود داره، یکی این که خب این معطل نشدن زیاد و بی جای در حرم یه مقدار ممکنه در بعضی از حالات بی احترامی باشه، خب انسان زیارت کرد دیگه مرخص بشه خداحافظی کنه، یکی هم به خاطر حفظ اشتیاق و شوق بازگشت، جوری نباشه که زیاد طول کشیدن انسان رو خسته کنه و زده کنه و اون رغبت زیارت بعدی از انسان گرفته بشه. این همون گسستن برای پیوستن و رفتن برای برگشتن. به قول شاعر که میگوید من رشته محبت خود از تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شوم. البته اینجا رشته محبت بریده نمیشه، بلکه زیارت و دیدار قطع میشه تا آن شعله شوق پایدار بمونه. به قول سعدی دو دوست قدر شناسند حق صحبت را، که مدتی ببریدند و باز پیوستند. در حدیثی از امام صادق علیه السلام نسبت به حج چنین آمده است که اذا فرغت من نسکک فرجع فانه اشوق لك الى الرجوع، وقتی که اعمال عبادی در حج رو انجام دادی و از اعمال فارغ شدی برگرد، زیاد اونجا نمان، برای اینکه این شوق تو را برای رجوع بیشتر میکنه. پس ادب اقتضا میکنه که انسان پس از اتمام زیارت و بعد از سپری شدن ایام اقامت در یک شهر زیارتی، چه مکه، چه مدینه، چه نجف، کربلا، مشهد یا هر جای دیگه، انسان به حرم مشرف بشه برای زیارت وداع. چه در حج که طواف وداع یکی از مستحباته، چه در حرم حضرت رسول که زیارت وداع وارد شده، و چه در حرمهای دیگر. گرچه این دل کندن مشکله، به خصوص برای کسی که معرفت و محبتش بیشتر باشه، این سخت‌تر میتونه دل بکنه. دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است، هر که ما را این نصیحت میکند بی حاصل است. من قدم بیرون نمیارم نهاد از کوی دوست، دوستان معذور داریدم که پایم در گل است. گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست، همچنانش در میان جان شیرین منزل است. معمولا در وداع چه چیزی مطرح میشه؟ هم سپاس و تشکر از پذیرایی ها و یاد کرده نعمت هایی که دیدار کننده و مهمان از اونها برخوردار بوده، هم آرزوی دیدار و زیارت دوباره و ابراز این اشتیاق و دعا برای توفیق دیدار مجدد، و هم تصمیم جدی دیدار کننده بر تکرار. یعنی اگر از زیارت و دیدار لذت برده باشه، عزم میکنه که باز هم برگرده، و اگر سخت گذشته باشه یا لذتی نبرده باشه، فکر میکنه که این آخرین بارش خواهد بود که به این زیارت آمده. در زیارت خانه خدا میبینیم حتی آدابی وجود داره که کسی که میخواد زیارت وداع کنه با بیت الله الحرام، در کجای کعبه بیسته، از کدام در خارج بشه، هنگام بیرون رفتن از در چه کاری انجام بده و چه بگوید، یا در طواف وداع پس از پایان آن اینجور توصیه شده که زائر خودش رو به کعبه بچسبانه، در محدوده بین حجر الاسود و در کعبه بیسته، دست روی حجر الاسود بگذاره، دعاهای وارده رو بخونه. اینا همه آداب وداع در اماکن مقدس رو میرسونه. پس چنین نباشه که وقتی از یک زیارتگاه میخواییم برگردیم بدون خداحافظی، بدون وداع خارج بشیم. نه، این آداب نقل شده و توصیه شده رو حتما مراعات بکنیم. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که از سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. بحث ما همچنان درباره آداب زیارت هست، از جمله ادب وداع در زیارت یا زیارت وداع. در حدیث هست که امام صادق علیه السلام هنگام وداع با خانه خدا و خروج از مسجد الحرام دم در به سجده می افتاد و سجده طولانی داشت و سپس بر می خواست و بیرون می آمد. همچنین وداع با آداب خاص و نماز و دعای ویژه از حضرت کاظم و امام هادی علیهم السلام هم نقل شده. در دعای هنگام آخرین وداع خانه خدا از جمله آمده است که خدایا اگر مرا آمرزیده‌ای که رضای خودت را از من بیشتر کن، بیشتر از من راضی باش و مرا بیشتر به خودت نزدیک کن، مرا از خودت دور نساز، و اگر نیامرزیده ای همین الان پیش از آن که از خانه تو دور شوم مرا بیامرز. این مضمون یکی از دعاهای هنگام وداع با کعبه مقدس است. در زیارت مدینه منورم هست که هرگاه خواستی از مدینه بیرون بیایی غسل کن، غسل وداع زیارت، به حرم حضرت مشرف شو، زیارت کن، وداع کن. و از جمله دعای وداع که همراه هست با سلام و درود به حضرت رسول صلی الله علیه و آله، استودعک الله هست، وداع کردن، خداحافظی کردن. و این درخواست که اللهم لا تجعله آخر العهد منی لزیارت قبر نبیک، خدایا این زیارت مرا نسبت به قبر پیامبر بزرگوار آخرین زیارت من قرار نده. فان توفیتنی قبل ذلک فانی اشهد فی مماتی علی ما شهدت علیه فی حیاتی ان لا اله الا انت و ان محمدن عبدک و رسولک. خدایا اگر مقدر چنینه که قبل از اینکه دیدار دوباره حاصل بشه و زیارت مجدد اگر مرا بمیرانی، من شهادت میدهم در مماتم و پس از مرگم به همان چه که در طول زندگی به آن شهادت میدادم، یعنی شهادت به یکتایی تو و اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده توست. در نقلی هم هست که امام صادق علیه السلام به یونس ابن یعقوب توصیه کرد و فرمود که این گونه بگو هنگام وداع از حضرت رسول صلی الله علیک، السلام علیک، لا جعله الله آخر تسلیمی علیک، درود بر تو، سلام بر تو، خدا هرگز این را آخرین سلام دادن من به تو قرار ندهد. از این نقل های نکته‌ای به ذهن میرسه و اون اینه که در زیارت وداع هم مثل خود متن زیارتنامه ها از دعاها و زیارت های معثوره و منقوله از ائمه معصومین استفاده کنیم، یا آنچرا که بزرگان و علما در کتاب های دعا نوشتن. در وداع ائمه بقی علیهم السلام هم شیخ طوسی و هم سید ابن طاووس گفتن که اینطوری بگید: السلام علیکم ائمه الهدى و رحمت الله و برکاته، استودعکم الله و اقرأ علیکم السلام، سلام بر شما پیشوایان هدایت رحمت و برکت‌های الهی بر شما، از شما وداع می‌کنم و بر شما درود می‌فرستم و سلام می‌دهم.